بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. وعليكم السلام. سخن ما در تنبیهی از تنبیهات استصحاب در بحث زمان و زمانی بود که آیا استصحاب در آنها جاری می شود یا خیر. عرض شد کلام سه مقام داره. مقام اول استصحاب در نفس زمان بود، مقام دوم استصحاب در زمانیاتی که مثل زمان در ذاتشون تقرر و ثبات نیست، مثل مثلا حرکت، مثل مشی، مانند تکلم، جریان الماء، جریان الدم و امثال اینها. این هم مقام دوم بود که این دو مقام به حمد الله بحث شد و تمام شد. امروز کلام در مقام سوم هست. مقام سوم یعنی اون اشیایی که فی حد ذاته ثبات و تقرر دارن. پس این مقام سوم آی یعقوبی از دو مقام قبل متفاوت میشه، چون اونها در ذاتشون ثبات نداشتن، اما مقام سوم اشیایی است که ثبات دارن، اما اینها به خاطر این در محل کلام واقع شدن که قید دارن، مقید شده ان، و قید اونها زمانه، اونم در لسان دلیل. مثلا امساک رو دقت کنید. امساک نه در ذاتش عدم تقرر هست و عدم و نه عدم ثبات، بلکه امساک در ذاتش تقرر و ثباته. امساک کردن از نوشیدن، از خوردن و امثال اینها، یک مرحله من یک کاری انجام بدم امساک محقق می شود. خب حالا گاهی امساک مقید می شود به نهار. اینجا تارتن شبهه موضوعی است، اخرى شبهه حکمی است. پس ما حسینی کجاییم؟ در قسم سوم از عکس مقام سوم از مقامات این تنبیه که فعل مقید به زمان هست، مثل امساک مقید به زمان. عرض شد تارتن کلام در شبهه موضوعیه هست و اخرى کلام در شبهه حکمیه هست. باز خود شبهه موضوعیه بر دو قسمه، تارتن شک و تارتن فعلی که در اینجا مقید به زمان هست مقید به عدم زمان هست، یعنی یک زمان خاصی محقق نشود. مثل این که امساک که واجب هست مقید باشه به عدم غروب شمس. پس مقام سومیم، باز مقام سوم اخرى شبهه موضوعیه و ثانیتن حکمیه است. شبهه موضوعیش باز تارتن اون فعل مقید به این است که فلان زمان خاص نیاید و حاصل نشود، مثل امساکی که مقید به عدم غروب شمسه. یا در مثال دیگر همینجا جواز شرب و اکلی است که در ماه مبارک رمضان مقید به عدم طلوع فجره. پس اینا رو تقاضا میکنم دقت کنید که با هم خلط نشه. در اینجا استصحاب چی جاری میشه فضلا؟ بفرمایید استصحاب عدم در وجوب امساک، در اونجا که میخوایم بحث کنیم عدم تحقق غروب، در جواز افطار که بحث میکنیم عدم تحقق فجر، عدم طلوع فجر. روشن آقایون یا نه؟ پس در شبهه موضوعیه مقام سومیم، شبهه موضوعیه اون فعل مقید به عدم چیزی باشه، بلا محذور استصحاب عدمش جاری می شود. خب در اینجا و گاهی نه، فعل مقید شده در لسان دلیل به وجود زمان خاص، نه به عدم زمان خاص. وجود زمان خاص مثل همین مثال رو دقت کنید، عوض کنید، بگید امساک مقید به نهاره، نگید امساک مقید به عدم غروب شمسه، یا جواز اکل و شرب رو بگید مقید به لیله، نگید مقید به عدم دخول فجر و عدم طلوع فجر صادق. درست شد یا نه؟ اینجا اگر بگید باز هم خود اون زمان رو استصحاب میکنیم. البته این تابع اینه که ما در مقام اول گفته باشیم که زمان قابل چیه آقایان؟ استصحاب است. خب مرحوم آیت الله خویی فرمودن ما استصحاب میکنیم خود زمان را. درست شد؟ بنده عرض میکنم شاید علاوه بر استصحاب زمان یه استصحاب دیگه هم اینجا جاری بشه، خود اون فعل مقید به زمان، یعنی امساک قبل از این امساک چی بود آقایان؟ نهاری بود. الان هم کماکان امساک نهاری رو استصحاب کنیم، یک جزء بل وجدان، یک جزء هم بل است. درسته، ولی در واقع یه بار ما نهار رو استصحاب میکنیم، یک بار امساک نهاری رو. حقیر عرض میکنم این هم شاید محظوری در استصحابش نباشه. در این حال برگردیم، پس مقام سومیم، بخش اول از مقام سوم که شبهه موضوعی است، این تارتن مقید به عدم قید بود، استصحاب عدمی، اخرى مقید به وجود قید زمان بود که ایشون میفرمایند خود اون زمان رو ما چکار میکنیم؟ استصحاب میکنیم. در عدم تحقق اشکالی نداره. سلام رحمت الله. و اما مقام سوم، قسم دوم، یعنی شبهه چی آی صائمی؟ شبهه حکمیه. در اینجا بله موضوعی حله. در شبهه حکمیه باز مقام سومیم، اونم بخش دوم شبهه حکمیه. در اینجا یا آی محمدی، شک ما در شبهه حکمیه که هستیم به خاطر شبهه مفهومیه هست و اخرى به خاطر تعارض ادله هست. عرض میکنم هر دو رو. اگر به خاطر شبهه مفهومیه باشه، مرحوم آیت الله خویی فرمودن ما شک میکنیم غروب که غایت وجوب امساک هست، آیا غروب اینه که قرص خورشید مستتر بشه فقط یا نه حتی ذهاب حمره مشرقیه هم بشود، که تقریبا اختلاف زمانیش بین 1 روب تا 20 دقیقه است، که سنی ها فقط استتار قرص رو ملاک قرار میدن، لذا اونا هنوز هوا روشنه و غروب آفتاب حقیقتا نشده، یعنی مغرب شرعی نشده، و همون موقع شروع میکنن به افطار کردن. آیا وجوب امساک در ماه مبارک مقید به استتار است یا ذهاب حمره مشرقیه؟ منشأ این شک چیه؟ شبهه مفهومیه است که ما نمیدونیم آیا غروبی که غایت وجوب امساکه کدام یک از این دوست، ذهاب حمره است یا استتار قرص. روشنه دیگه یرحمکم الله. اینجا خب شق اول از بحث که شبهه حکمیه مفهومیه باشد، شق دومش هم ایشون میفرماین که گاهی تعارض ادله است. آخر وقت اشاعین یعنی نماز مغرب و اشاع، نمیدونیم آیا نیمه شب است کما هو المشهور یا طلوع فجر است. متوجه میشید؟ خب اگر نیمه شب باشه آخر وقت نماز مغرب و عشا یه اثر داره، اگر تا طلوع فجر باشه یه اثر دیگه. البته بعضی هم تفصیلی دادن، گفتن نسبت به مغرب تا نیمه شب، نسبت به عشا تا طلوع فجر. البته نباید تأخیر مینداخت، اما حالا که تأخیر افتاده تا طلوع فجر مشکلی نداره نیت ادا. حالا اینا رو ما الان دنبال مسئله، دنبال اقوال فقهی فقها نیستیم، دنبال اینیم که بحث رو با هم پیش ببریم در علم اصول. من عرض میکنم شاید یکی از مثالهای شبهه مفهومیه خود تحقق اون. اصلا ما قائلیم نیمه شب نماز مغرب و عشاء قضا میشه، نیمه شب کیه باز؟ اینو انشالله حج که مشرف بشید خیلی براتون تأثیر داره. شبهای منا یعنی شب 11 و شب 12، حاجی میتونه نصفه شب رو تو منا باشه، نصفه دیگه شب رو از منا خارج بشه، یا تمام شب رو از منا خارج بشه به شرطی که در حال عبادت باشه. لذا شب 11 و شب 12 خیلی از حاجی ها از منا سریع میرسونن خودشون رو به مسجد الحرام که اعمال حج تمتع در مسجد الحرام رو انجام بدن، طواف واجب، نماز طواف، سعی بین صفا و مروه، بعدش هم که طواف نسا و آخرش هم نماز طواف نسا. البته به این راحتی که من میگم مقام عملش خیلی 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 سخت‌تر و بالاخره با زحمت ظاهری اما با روح معنوی بیشتر. حالا همونجا این مسئله باز محل ابتلاست که آیا تا نصف شب آدم باید تو منا باشه یا نصف اول شب یا نصف دوم شب، که حاجی ها چون میترسن اگر نصف اول شب برن مسجد الحرام اعمال انجام بدن تا بخوان برگردن به نیمه دوم شب نرسن، معمولا نصفه اول شب رو میمانن در منا و نیمه شب که تمام شد خارج میشن از منا. اونجا چون هر یک دقیقه که شما تأخیر داشته باشی در رسیدن به مسجد الحرام خدا میدونه چقدر آثار داره، ده ها شاید هزار حاجی تا وقت رسیده، هر دقیقه شاید چند هزار تا اثر داشته باشه. حالا حاجی ها میرن منتها الیه منا که میخواد از منا خارج بشه و وارد فضای خارج منا بشه به طرف مسجد الحرام. حاجی ها میرن اونجا توقف میکنن تا نیمه شب شد یا علی پیاده و سواره و هرچی گیر بیاد و پولهای زیاد گاهی مجبورن بدن که سریع برسن به مسجد الحرام. خب اونجا اختلاف فتاوا خیلی باز فرق میکنه. بعضی ها میگن که نیمه شب یعنی از اذان مغرب تا اذان صبح تقسیم بر دو که شد میشه نیمه شب. بعضی ها میگن نه، از اذان مغرب تا طلوع شمس تقسیم بر دو. خود این مقدار بازه زمانی بین طلوع فجر تا طلوع شمس تقسیم بر دو که اضافه میشه شاید نزدیک 40-45 دقیقه اختلاف زمانی میاره. پس ما سوالمون اینه نصف شب یعنی چی؟ این که میگیم نیمه شب حق داره از منا خارج بشه از کی تا کیه؟ این تا آن تقسیم بر دو یا این تا اون آن دیگر و تقسیم بر دو؟ پس ببینید گاهی محل کلام قرار میگیره. مقام سومین شبهه حکمیه است، تارتن شبهه مفهومیه است، ثانیتن تعارض ادله است، که همین که عرض کردیم نمیدونیم نیمه شب معذرت بخوام نمیدونیم وقت نماز مغرب و عشا نیمه شب یا طلوع فجره. خب البته اگر تأخیر عمدی انداخته حرامه ها، ولی ما میخوام ببینیم نماز ادای یا قضا. در فرض اول که شبهه شبهه مفهومیه باشد، بسیاری از بزرگان باز آمدن گفتن تارتن زمان قید فعله، اخرى زمان ظرف فعله. اگر زمان قید فعل باشه، مرحوم شیخ، مرحوم آخون و جمعی از محققین بعد از این دو بزرگوار گفتن اگر زمان قید فعل باشه استصحاب جاری نمی شود، اما اگر زمان ظرف برای فعل باشه استصحاب جاری می شود. پس تفصیل دادن بین قید و بین ظرف. مرحوم نائینی در فوائد متوجه نشدم.
یه قسمت دوم یک چیز شبهه مفهومی داشتیم، حکمیه مفهومی داشتیم،
بله دیگه.
الان این قسمتی که گفت قید میشه
برای هر دوی هر دوی بله بله، عملا چهار تاست، ولی دیگه این تفصیل رو بازش نکردن خیلی آقایون، ولی این هست. بله همینطوری که میفرمایید. خب اینی که من هیگای برمیگردم به خاطر اینکه توی ذهن چیده بشه این عناوین، مقام سومیم که مقام سوم فعل مقید به زمان بود، امساک در اینجا میخواستیم استصحاب جاری کنیم، بعد تارتن شبهه مفهومیه بود، اخرى تعارض ادله بود، و اینجا محل کلام ماست. خب عرض کردم یک قول، قول تفصیل بین این که زمان قید باشه استصحاب جاری نشه، زمان ظرف باشه استصحاب جاری بشه. خب قید و ظرف رو از کجا کشف کنیم آیون؟ از لسان دلیل، چون محل کلام ما لسان دلیل دیگه. یه بار میبینیم که حکم رو برده روی امساک، اما امساک مقید به فرض کنید زمان عدم مغرب و امثال اینها. یه بار میبینیم نه، فعل رو برده روی امساک در ظرف زمانی کذا. خود ظاهر ادله به ما میفهمونه روشن چی دارم عرض میکنم. خب مرحوم محقق نائینی گفتن نخیر، در هیچ کدام از این دو استصحاب جاری نمیشود. چرا؟ چون ایشان قبلن هم قائل شدن تبعاً لمرحوم شیخ که در شک در مقتضی استصحاب جاری نمیشود. خب بگید مرحوم شیخم قائلن که در شک در مقتضی استصحاب جاری نمی شود، پس چرا مرحوم شیخ اینجا رو تفصیل دادن؟ روشن چی دارم عرض می کنم؟ که اگر زمان قید باشه جاری نمیشه، ظرف باشه جاری می شود. می فرماین به خاطر این که مرحوم محقق نائینی شک در مقتضی رو میگن، یعنی شک در قابلیت بقای شی، و معناش اینه که یک چیز دیگری که سبب معدوم شدنش باشه حاصل نشه. دقت کنید، شک در در قابلیت بقایشه با فرضی که چیزی که موجب معدوم شدن اون شی باشد حاصل نشود. خب ایشان میفرمایند شک در بقای شب و روز، آیا شک در مقتضی هست یا نه؟ بله. آیا شک در مقتضی که من مرحوم نائینی گفتم هم هست یا نه؟ بله دیگه، چون زمانی که انتهاش شب است یا زمانی که انتهاش روز هست، خود به خود این زمان بالاخره چی میشه آقایان؟ تمام میشه. چیزی که موجب انعدامش باشه لازم نیست حاصل بشه، بلکه خودش معدوم می شود. شیء دیگری از خارج موجب معدوم شدنش نمی شود. روشنه یا نه؟ خب مرحوم آقای خویی می فرماین این کلام استادمون محقق نائینی کلام درستیه، اما به شرطی که این مبنایی که الان گفتیم از ایشان در تفسیر شک در مقتضی این باشه. اما اگر آمد و اخبار استصحاب رو ما نگاه کردیم، ایشون میفرمایم که فقط اختصاص به شک در رافع ندارن. به نظر ما اخبار استصحاب شک در مقتضی رو هم ولو با همین مبنای استادمون در توضیح شک در مقتضی شامل میشوند، ولذا اینجا استصحاب اشکالی ندارد. یعنی میگه که شک در مقتضی اینه که شک داشته باشیم در قابلیت بقا و چیزی هم که موجب معدوم شدنش حاصل نشود. بله
در قید درسته، اما در زرف چطور؟ ما کار اونجه در زرف، ما شک در زرف، زرف
محققانانی به قید و ظرفش کاری ندارن، میگن هم دائر مدار اینیه که ما میگیم، نه دائر مدار قید و ظرف بودن. حالا اما مشهور شیخ و آخوند و دیگران که این تفصیل رو دادن، چرا بین قید و ظرف؟ چون این رو قبلا خوندیم چند بار به مناسبت ها. ایشون میگن چون قید موجب تحیث به حیث میشود، موجب تقید به قید می شود، یعنی اگر این قید باشه با این قید نباشه موضوع چیه؟ دو تاست، چون تقیدون جزء و القید خارجی. تقید به قید که آمد، این تقید جزئی از مقید می شود، بنابراین دیگه این شی چی شده؟ حالا عوض شده، موضوع برای جریان استصحاب باقی نیست. اما اگر زمان چی باشه آقایان؟ ظرف باشه، پس موضوع برای استصحاب کماکان اون شیء زمان ظرفه، پس مستصحب ما چیه آقایان؟ خود شیء است، و خود شیء هم که فرض اینه که چیه؟ باقی است، چون ما مقام سومیم که شیء فی حد ذاته قابلیت بقا رو دارد، باقی است، یادتونه دیگه. اما مقید به یک زمان شده، اینی که میگیم مقید، شما نگید از یه طرف میگید مقید شده، از طرف دیگه میگید زمان چیه؟ ظرفه. این مقید شده از باب زیغ تعبیره، یعنی میخوایم بگیم لحاظ شده زمان در کنار این امری که قسم سوم و مقام سوم هستیم مثل امساک. حالا این لحاظش تارتن به نحوه قیدیت است، اخرا به نحوه ظرفیت. این تا اینجا. مرحوم آیت الله خویی میفرماین البته در ما نحن فیه ما یک جهتی رو میبینیم که به خاطر این جهت ممکنه بگیم که اصلا استصحاب جاری نمیشود. در کجا آقایان؟ در شبهه حکمیه مفهومیه. بله چرا؟ بله چرا جاری نمی شود؟ ایشان میگن که ما یک قاعده ای داریم که اهمال در مقدمه بحثشون اینه، اهمال در واقعیات یا به تعبیر دیگر اهمال در مقام ثبوت معنا ندارد. چرا؟ چون شارع مقدس به همه احکام و مصالح و مفاسد احکام واقفه، بنابراین در عالم واقع و در لوح محفوظ مولا یا میبیند ملاک حکم به تمامهی و کماله موجوده یا موجود نیست. اگر ملاک حکم به تمام و کمال موجود باشد، شارع حکم را انشاء می کند، اگر نباشد انشاء نمی کند. اگر ملاک حکم با فلان قید موجود باشد و اون قیدم حاصل شده انشاء می کند، نشده انشاء نمی کند و هاکذا. اصطلاحاً میگیم اهمال در مقام ثبوت یا اهمال در واقعیات چیه آقایان؟ محاله. چرا؟ علتش چیه؟ علتش اینه که اهمال در عالم واقع یا به خاطر عدم علم یا به خاطر عدم قدرت بر جعل حکم. شارع مقدس که هم علم دارد هم قدرت بر جعل حکم دارد، لذا پیش او بالاخره هر واقعی از وقایع دارای یک ملاکی هست و طبعا دارای حکمی هم هست. آری اهمال در مقام اثبات ممکنه، یعنی شارع فعلا اصل وجوب فلان عمل، حرمت فلان عمل و هاکذا اینها رو جعل کرده، اما فعلا قرارش بر بیان تمام قیود در مسئله بگید نیست، فعلا به اهمال گذرونده، وقت مناسبش قیود بگید سلبی و یا ایجابی اون عمل را خواهد آورد. این یه اصلیه که آقایان میگن اهمال در مقام ثبوت یا بگو به تعبیر دیگر مقام واقع درسته و ممکنه، یا بگیم نه مستحیله. چرا مستحیله؟ چون سر از عجز و یا جهل در میاره و هر دو هم در ناحیه شارع مقدس منتفیست. این مقدمه. بله. قدرت جهل؟ نه نه، قدرت جهل عرض کردم قدرت محاسبه رو نداره، نمیتونه حساب کتاب کنه، نمیتونه جان. خب عرض کردم گاهی جهل نداره ولی نمیتونه انشاء کنه، در نهای شاره که اینجوری نیست که. شما فکر میکنید کاری نداره؟ خیلی کار داره. خب حالا برگردیم، خیلی در این جهتش مناقشه ای نداریم، ما همراهی میکنیم با شما، شما بگید ناشی از جهله. خب برگردیم، ایشان میفرمایند، یک تقسیم بندی زیبایی دارن مرحوم آقای خوی، میفرمایند اگر شارع امر کنه به یک شیئی یا از ناحیه این امر به شیئی که نگاه میکنیم تارتن امر به شیئی مطلقه، اخرى امر به شیئی مقید به یک زمان خاصه، پس یا مطلق شد یا مقید به زمان خاص. مقید که میگیم باز کاری به قید و ظرفش نداریم، ما مقید معنای جامعی میگیریم که هم با قید سازگاری داشته باشه هم با ظرف، یعنی این خودش لیسیده نیست، یک چیزی هم در کنارش لحاظ شده. خب پس یا امر میکنه شارع به یه شیئی به نحو مطلق، اخرى مقید به یک زمان خاص، یعنی این که این شی حالا اون زمان خاص رو که ما براش ظرف قرار دادیم مثلا به قول ایشان لا ینتفل. خب حالا اگر آمدیم و اون زمان خاص رو ما ظرف قرار دادیم فعلا، پس مقید به ظرف به زمان خاص و اون زمان خاصم به نحو ظرفیت دخیله، ایشان میفرمایند اگر به نحو ظرف باشه پس مأمورون به با انتفاع این قید و ظرف زمانی به قوت خودش شی آقایان باقیه، چون زمان که تدخل نداشت که بگی حالا که زمان تمام شده پس مأمورون بهی وجود نداره، زمان چی بود آقای یعقوبی؟ ظرف بود. خب ایشان میفرمایند که همینو میخوام بگیم، شون میگن فأخذ الزمان ظرفا للمأمور به، اصلا اینجا لا یرجع الی معنا معقول. چرا؟ فإن الزمان بنفسه ظرف لا یحتاج الی الجعل التشریح، اگر زمان به نحو ظرفیته خود زمان قابل استصحابه، وقتی خود زمان، قبلا هم گفتیم دیگه زمان قابل استصحاب بود، خب خود زمان قابل استصحابه، نیاز به این به تعبیر من تبعید مسافت نداریم، اگر زمان چی باشه؟ ظرف باشه. خب ایشان میفرمایند که البته دیگه پس معلوم میشه اینجا زمان باید به نحو چی باشه؟ قید باشد، در معنی فینه فان الزمان بنفسه ظرف لا يحتاج الى الجعل التشريعي فاذا اخذ زمان خاص في المامور به فلا محاله يكون قيدا للمامور به. خب حالا چی میشه؟ پس به نظر ما ایشون میفرماید فرقی نمیکنه چه زمان قید باشه چه زمان ظرف باشه، باز اگرم ظرف باشه به اعتبار اینه که اون عمل بالاخره باید با چی لحاظ بشه؟ با این زمان. درست از نظر صناعت تقسیم کردیم گاهی قید است و اخرى ظرفه، اما در هر دو حالت بالاخره اون عمل من با لحاظ این زمان سنجیده می شود. به نظر ما استصحاب دیگه در اینجا جاری بگید نمی شود. بله بله، بازگشت به قیدیت داره. این که استصحاب از جهت شبهه مفهومیه. بله، ایشون میگن اثری نداره، بازگشت به قیدیت داره. اگر ظرف هم باشه بازگشت به قیدیت داره. خب تا اینجا استصحاب چی رو مطرح کردیم؟ استصحاب موضوعی را، استصحاب موضوعی. الان کلام در استصحاب حکمی است که ان شاء الله خواهد آمد. ولله الحمد.